بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب جهاد، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و تقدیر الجزیه الی الامام علیه السلام و یتخیر بین وضعها علی رؤوسهم و اراضیهم و علیه ما علی الاقوا و لا یتقدر بما قدره علیون علیه الصلاه و السلام فانه منزل علی اقتضاء المصلحه فی ذلک الوقت ولیکن التقدیر یوم الجبایه لا قبله لانه انسب بالصغار و یؤخذ منه صاغرا. تتمه مسئله جزیه که در فصلش برای کیفیت قتاله، لیکن به تناسب این که قتال با کتابی لازم نیست ولو اسلام هم نیاورد، جزیه بدهن شرائط ذمه را عمل بکنن کافیه. لذا فی الجمله مسائل جزیه را متعرضن. در تحریر امام مفصل بیش از اینها مسائلی اونجا هست، آیون مراجعه کن. تقدیر الجزیه میفهمون الی امام علیه السلام است، یعنی رعیت نمیتوند که تعیین کند که یهودی ها و نصرانی ها و مجوسی ها که در خاک مسلمین یا غیر مسلمین، خاک خودش در هم محل خودش، جزیه لازم نیست که یهود اهل کتاب در مملکت اسلامی و در دارالاسلام به اصطلاح زندگی کنن، جزیه بدن. در دارالکفر هم اگه باشن، اسلام که نیاوردند، جنگ تعین ندارد، لکن جزیه بدهند، باید جزیه بدهند ولو در دارالکفر زندگی میکنه. این جایست که همش مثلا دارالکفر مال یهودی هاست و نصرانی ها، لیکن باید جزیه بدهن. این تعیین جزیه اش میفهمان به امام علیه السلام است و غیر امام تعیین بکند جزیه را بدون اینکه به امضای امام علیه السلام برسد، این مشروعیت ندارد، اخذشو قراردادش اینا. حالا امام، حالا کسی نگوید که شهید ثانی تعیین تکلیف برای امام میکنه، نه، این علما که میگن امام باید اینجوری کند، امام اینجوری کند، نه اینکه میخوان وظیفه برای امام تعیین کنند. دو جهت دارد این. در هر کجایی که میگن امام اینجوری کند، امام اینجوری کند، امام الاصله. این منظور این نیست که ما داریم وظیفه برای عموم بندگان تعیین میکنیم، حتی امام، نه، اینا خودشون از امام استفاده کردن، از کلمه میخوان بگوین که ما از ادله اینجوری استفاده کردیم که امام علیه السلام اگر تعیین جزیه میکند، مثلا وظیفه‌ش این است که او تعیین کند و مخیر است، مثلا در کیفیت تعیینش مخیره. این مخیره را میخوام بگن از خود کلمات معصومین ما استفاده میکنیم که مخیره. جهت دیگه اش نیست که قسمتی از کارهایی را که میگن امام علیه السلام چنین میکند و چنان میکند، در زمان غیبت امام علیه السلام محل خلاف هست که فقها و نواب و عامه، نایب خاص که در زمان غیبت نیست، نایب عام من، یعنی من کانم من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا فللعوام من یقلدوه. این عمومیه، هر کس دارای این اوصاف شد این میشد نایب امام به نحو عموم. اون محل خلاف هست که در زمان غیبت امام اون نواب امامی که دارای این صفات هستن در تمام کارها نایب او هستن یا در بعضی کارها. اون اگر گفتیم که در قسمتی از کارها اینها جانشین امامن، اون وقت اگر گفتن امام چنین میکند معناش نیست که اینها هم باید چنین کنند. این استفاده نتیجهش این میشد که نواب عمومی زمان غیبت امام علیه السلام در هر زمانی اونا هم میتونن این کار بکنن. پس اینی که میگن که امام باید چنین کند و چنان کند، نه منظور تعیین تکلیف است برای امام، بلکه یکی از این دو جهت به نظر بنده هست. یکی این که میخوان بگن مستفاد از ادله اینه، یعنی از روایاتی که از خود ائمه علیه السلام رسیده ما اینجوری فهمیدیم. و دوم این که اگر آمد امام وظیفش این شد، کسی قائل شد به عموم نیابت، یعنی قائل شد که فقیه جامعه شرائط در زمان غیبت به نحو عمومی نیابت دارد، اونم وقت باید اینجوری کنه. پس گفتن این که امام چنین کند غیر از اون است که بیان بگن که خون امام پاکه یا نه. خون امام پاکه مورد احتیاج نیست. 11 امام داشتیم که از دنیا رفتن، 12 هم غایبه دیگه، خون امام احتیاج نداریم ما. اما امام وظیفش اینه، امام وظیفش اونه، این نتیجه داره. ولذا ایشون میفهمن که و تقدیر الجزیه الی الامام علیه السلام و یتخیر بین وضعها علی رؤوسهم و اراضیهم، و مخیر از امام بین وضع این جزیه، نهادن این جزیه را بر رؤوسشون، یعنی سرشماری کند امام، بگوید که در هر خانواده ای که یهودی ها یا نصرانی ها هستن 5 نفرن 5 تا 10 درهم بدن، 50 نفرن 50 تا 10 درهم بدن، یا این به حسب رؤوسه یعنی سرشماری، یا به حسب اراضیشون بگن که اینهایی که هستن اگر 100 متر زمین اشغال کردن دو زندگی میکنن اینقدر بدن، اون یکی که 150 متر اینقدر بدن. هر کس اراضی خدا را در روی زمین بیشتر اشغال کرده از اهل کتاب، امام علیه السلام مصلحت بداند که بر اراضی قرار بدهد، و یا بر هر دو، هم بر رؤوس هم بر اراضی، بگه هر نفری اینقدر بدید و هر متری هم باید اینقدر بدید، مثلا اینجوری، هر مثلا هکتاری هم اینقدر بدید، هر جریبی هم اینقدر بدید، هر دوش جایزه، هر سه جایزه، هم بر رؤوس فقط، هم بر اراضی فقط، هم علیه ما بر رؤوس اراضی. میفهمان و یتخیر بین وضعها علی رؤوسهم و اراضیهم و علیهما، یعنی هم بر رؤوس هم بر اراضی علی الاقوا. ظاهرا علی الاقوا قید اخیریه، یعنی بر هر دو، چون در هر دوش محل خلاف است که آیا امام علیه السلام به هر دو میتواند این کار بکند یا نه. خب البته اگه امام کرد درسته، لیکن ما میخوام اینو از ادله اینجوری استفاده میشد یا نه. ولا یتقدر بما قدره علی علیه السلام، در زمان امیرالمومنین که در اون چند سال اخیرش 25 سال که چی، یه فرد عادی معمولی، بلکه از معمولی هم پایین تر معرفیش کرده بودن، اصلا هیچ، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه درسشون میفهمودن که روایاتی که از امیرالمومنین سلام الله علیه رفته باشن یک مسئله فقهی پرسیده باشن خیلی کمه، خیلی کم. بعدم بگن شک بین سه و چهار تکلیفش چی؟ خب او که اون یکی هست، ابو هریره هست، انس هست، عثمان هست، عمر هست، ابوبکر هست، اینا دیگه علی لازم نداره. اون وقت این مسائل فقهیه را می‌فهمودن از امیرالمومنین کم پرسیدن، و نکتهش این است که یه فرد معمولی، بلکه بعض وقت از علما هم حسابش نمی‌کردن که از علماست، بلکه یه فردی است که درد نمی‌خوره. لذا در اون 25 ساله البته بیانات متفرقه‌ای شیعیان خاصش از اون نقل کردن، لکن اونجوری که از امام جعفر صادق و از امیر از مثلا امام محمد باقر مردم فهمیده بودن که خانه علم همینجاست، اون اوائل مطلب نمیذاشتن بفهمن که اینجا خانه علمه، ولذا از او کم ایشون میفهمودن سوال شده. اما اون 5 سال اخیر که خلیفه بود، در ارتکاز مردم است که هر کس که خلافت و جانشینی را اشغال کرد احکام هم باید از او پرسید. مسئله اینجور نیست. مرحوم آیت الله بروجردی میفهمودن مطلب این نیست، مسئله خلافت غیر از مسئله مبینیت احکام خدا و محلال حرام بیان کردن و تفسیر قرآن و سایر چیزات. لکن مردم اینجوری یاد گرفته بودن، عادت داده بودن اون خلفای اول که هر کس که خلیفه شد مسائل هم با اونه، حلال حرام هم با اونه، مسائل مثلا حیض و نفاس هم با اونه، خودشون چیزهای درست میکردن و میگفتن. اون وقت روی این زمینه در این 5 سال اخیر حوادثی که پیش میامد حضرت خود مراجعه به حضرت میکردن، از جمله تقدیر جزیه است. در اون 5 سالی که برای اهل کتاب جزیه قرار داد کرده بود، میفهمان که مقرر کرده بود که این یه دستشون 12 درهم بدن، یه دستشون 8 درهم، اغنیاشون 12 درهم بدن، عرض کنم که فقراشون 8 درهم یا حالا درهم یا دینار. ایشون میفهمان این را که امیرالمومنین سلام الله علیه تعیین کرده بر حسب مصلحت وقت بوده، تعیین ندارد که چون علی اینجوری تعیین کرده الان باید همون یا 12 درهم باشه 28 درهم، یا نسبت سنجی کنیم بگیم که اغنیا سه مثلا یک سورت زیادتر، اون 12 درهم سه چهار درهمه، 8 درهم 2/4 درهمه، اون وقت بگیم اغنیا یک سوم زیادتر بدن، فقرا یک سوم کمتر بدن. میفهمان نه، این بس حسب مصلحت وقته. اگر امام علیه السلام مصلحت دونست که از فقرا بیشتر جزیه، فقرا یهود و نصارا و فلان، از فقرا یهود و نصارا جزیه بیشتر از اغنیاشون بگیره، اگر مصلحت دونست مانعی نداره، سر شماری باشد، زمین شماری باشد، هر دو باشد، فقیر و غنی مساوی باشد یا مختلف باشد، این مصلحت شخصیه، تقدیر شرعی ندارد که میگیم یک کره آب هزار دویست رسله، اون شرع مقرر کرده. یه اختیاری نیست که من بگم نخیر من به نظر مثلا اینجوریه، بلکه اون شرعیه. اما در این چیزهایی که مربوط به حکومتیه، این از کنم که تقدیر شرعی میفهمان ندارد که جزیه که از اهل کتاب میگیرن چقدر بگیرن. ولا یتقدر به ما قدره علیون علیه السلام، اندازه گیری نمیشد به اونه که علی علیه السلام مقدر کرده. حاشیه نوشته است که قدره علیه السلام علال فقیره اثنا عشر درهما و علال متوسطه 24 درهما و علال غنیه 48 درهما. غنی را 48 درهم، متوسط را 24 درهم، فقیر را 12 درهم. مثلا اینجوری من اینی که 12 و 8 عرض کردم، این قدره علیون نبوده، این به حسن مثال بود. اون وقت غنی را 48 درهم، فقیر 12 درهم، یعنی غنی 4 برابر زیادتر، 4 12 تا 48 تا. متوسط هم متوسط بین 12 و 48 که 24 درهمه. میفهمان که الان لازم نیست اینجوری بشه، مثلا یعنی در زمان امام دیگر، ائمه دیگر که میخوان تقدیر جزیه بکنن، لازم نیست اینجوری کنن، هر جوری که مصلحت دونستن همه را مساوی یا مختلف یا به عکسش کنن. میفهمان صلاح دیدن کافیه که جایزه. ولا یتقدر به ما قدر و علی علیه السلام، فانه منزل علی اقتضاء المصلحه فی ذلک الوقت، برای اینکه این کار علی منزل است بر اقتضاء کردن مصلحت در اون وقت. ولی یکن تقدیر یوم الجبایه، حالا تقدیر دو جوره، یه دفعه است که الان پیشنهاد میکنن، میگن که اون کسانی که اهل کتابن سالی باید اینقدر بدن، میفهمان اینجوری نکنن، بهشون اعلام کنن که شما باید جزیه بدید، تا یه روز معینی هم احضارشون کنن بیان جزیه بدن، اون روزی که میخوان ازشون بگیره اون روز بگن چقدر بده. این چون این یقدر بیشتر سخت میداره تا اونی که جلو تا بگن تو باید 100 درهم بدی، خب این جلو تا یقدر دیگه ناحت میکنن 100 درهم همش آماده می. و اما اون ساعتی که میخوان جبایت کنن و جمع آوری کنن، اون ساعت تعیین کنن، یقدی سختگیری به اهل جزیه زیادتر میشه، چه بسا میل به اسلام پیدا کنن و مصلحت اسلامی اقتضا کرده، فقط فشار دنیوی ملاک نی که فشار بیاد. وقت یوم الجبایه، چون آیه شریفه دارد که بله یعطل جزیته ان یدن و هم ساغرون، حتی یعطل جزیته ان یدن و هم ساغرون، اینا باید که چیز بشن اسلام بیارن، یا اینکه عطا کنن جزیه را در حالت ذلت و هم ساغرون، یعنی در حالت سقارت و ذلت باشد. اون وقت گفتن یکی از معانی و هم ساغرون این است که قبلن تعیین نشد، یوم الجبایه تعیین کنن، ولی یکن تقدیر یوم الجبایه لا قبلهو، قبل یوم الجبایه، لأنهو انسب به سقار، به جهتی که این یوم الجبایه مناسب تر با سقار یعنی ذلت است. و یو اخذ منه ساغرن، و اخذ می شود یا تو اخذ این جزیه از این ذمی در حالتی که ساغر باشد، یعنی در حالت ذلت ازش میگیرن، محترمانه ازش نمیگن. مثلا گاهی آدم بدهکار طلبکار از یک کسی میگه که اون طلب مرحمت فرمایید مثلا فلان، یه دفعه میگه فلان شده است پول من نمیدی. حالا این نه اینکه به یهودی ها بگم فلان شده، یعنی در حالت ذلت ازشون بگیرن بگم بده، با فشار و با شدت قدرتی، نه به عنوان التماس و تقاضا که آخه دولت هم خرج دارد، حکومت هم خرج دارد، شما هم یه قدری مرحمت کن. اینجوری نه، باید در حالت صغار ازشون بگیرن، چون قرآن فرموده حتی یه اوتل جزیت ان یدن و هم ساگرون و یه اخذ منو ساگرن. از این عبارت ایشون میفهمان استفاده میشد که اون یوم الجبایتی که مصنف فرموده است غیر از صغاره، به جهتی که بعد از اون میگه یه اخذ منو ساگرن، پس معلوم شد اخذ یوم الجبایت جز معنای صغار نیست. اشارتون الی ان الصغار امر آخر و غیر ابهام قدرها علیه، سگار یک امر دیگری است غیر از مبهم قرار دادن قدر جزیه را بر اون ذمی. حالا این سگار یعنی چه؟ دو سه جور معنا کردن. فقیل هو عدم تقدیرها حال القبض، ایزن گفته شده است که سگار مقدر نکردن اون جزیه است در حال قبض ایزن، یعنی در حال قبض هم بگم بشمر تا من بگم بسه، تو اون اندازه‌ای که خودش بینه و بین الله امام علیه السلام مقرر کرده، این بشموند نفهمد چقدر باید بده، این خودش یه نحوه از ذلته. حال القرب ریزه بل یو خز منه، بلکه گرفته می شود یا تو خز اون جزیه از او، الا ان ینتهی الا مایره و سلاها، تا منتهی بشد به نهایت برسد به اون چیزی که، یعنی به اون مقدار از اون جزیهی که می بیند او را سلاها، بگه خب حالا تا اینجا بس هم اصلا. وقیل التزام و احکامنا علیه، بعضی دیگه فرمودن که یو اتل جزیت ان یدن و هم ساگرون، معنای سگار کیفیت عطا دادن جزیه نی، معناش این است که ملتزم به احکام ما هم باید بشوند، نه مراد از احکام عبادیه، او که قصد قربت متمشی نمیشه، احکام حکومتی یعنی قاضی دادگاه، اینا که مرافعه میکنن مراجعه میکنن به محاکم اسلامیه مراجعه کنن، این سگاره که مطابق عقیده و قضاوت و محکمه خودشون عمل نکنن. وقیل التزام و احکامنا علیه ما ازالک، یعنی علاوه بر این که مبهم میگذارن ملتزم به احکام ما هم بشون.
ما بدونه یا بدون التزام مثلا ملتزم به احکامنا علیه ما ازالک، یعنی با اینکه مبهم میگذارن، او بدونه یا بدون التزام به احکام، و یا بدون احتمال داره که زمینش به ابهام، یعنی بدون ابهام، فقط معنای سگار یعنی علامه علیه رحمه در تذکره یه مسئله دیگر اضافه کرده، و زاده به تذکره ان یخرج الذمی یده من جیبه و یحنی ظهره و یطعطع راسه و یصب ما معه فی کفت المیزان. فرموده است که سگار عبارت از این است که ذمی دست خودش را از جیبش بیارد بیرون و کمر خودش را خم کند، مثلا شبیه رکوع اینا، و سرش را پایین بیندازد و یوتا هم تیب راسته و بریزد اون چی که همراهش هست، مثلا اون پولهای درهم و دینار خریف زنی بوده اسکناس سون زنی نفت، و یسب و مامعه و اون چی که همراهش هست بریزد در کفه میزان، چون درهم و دینار را میکشیدن و تعبیر میگرسن، و از اون طرف اون کسی که استیفا میکند، یعنی مأمور است از قبل امام علیه السلام که استیفای جزیه را بکند، و یا خود المستوفی به لحیتی، وقت این پوله را که میگیرد اینجا حالا اگر لحیه داشته باشد یهودی ریشش هم میگیره یک شکی این دست میزنه رو میگرد التماس دعا. این معنی شدار این است که الان یهودی ها و نصرانی ها دست به دست هم دیگر دادن که نشود اسلام پیش برد، که این منظره پیش برد، الان که نمیشه این کاری که اگه اسلام پیش برد منظرش اینه که باید با حالت ذلت و بی اعتنایی با اهل کتاب رفتار کرد. در قرآن مجید هم دارد که بله به پیغمبر اسلام خطاب شده است که اینها عبارت یادم رها نمی کنن و ایمان نمی آورن حتی تطبع ملتهم، ها تو پیروی اونها نکنی این یهودی و نصرانی پیرو تو نخواهند شد. خدا پیغمبر گفت تا بله لن یؤمنوا لك الا ان تصدقوا، هم چیزی اصلا که برای اینکه اینا محکم وایس دادن بر بعضی از تواریخ نوشتن که اگر بعد مسیحی ها گفتن، گفتن اگر مجسمه معاویه را ما میتوانستیم تهیه کنیم در سر چهار راه های خودمون با طلا باید مجسمه را آویزون کنیم، یعنی که اونا همه چیزها را یادگاری دنیا میده، مجسمه و عکس و بساط این حرفا، اون سر چهار راه ها مجسمه معاویه را با طلا آویزون کنیم، برای اینکه اگر معاویه در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه نبود و جنگ را نمی انداخت، این جنگ داخلی را نمی انداخت و مثل صدام فعلی، این علی نمی داشت یه نفر نستانی روی زمین زنده بود، همه را مغلوب میکرد، ولیکن این مادامی که امیرون زنده بود جنگ بود، مادامی این پنج سال بود، پنج سال همش جنگ بود. خود حضرت با فرزندان چندگانه حسن و حسین و محمد بن عنفیه و حتی حضرت الفضل 13-14 ساله بود، 13 ماه در بیابون می جنگیدن، 13 ماه در جنگ سفین، یک ماه رمضان را روزه می گرفتن و می جنگیدن، وقت 6 ماه دیگه اضافه دوا 13 ماه، خب 13 ماه خلیفه وقت همش در بیابون باشه دیگه نوبت نصرانی و یهودی و سایر جهات پیشرفت اسلامی نمی رسه، فقط دفاع از همین دشمن داخلی دیگه، بعدن هم جنگ اینه، قبلن هم جنگ جوان و بعدن هم جنگ نهروان و مقدسه نهروان، بعدن هم آخرش هم شهیدش کردن. این برای خاطر این است که یهودی ها و نصرانی ها خودشون فهمیدن که معاویه چقدر خدمت به این اهل کتاب کرده، که اگر مجسمه‌اش رو بیاریم باید سر چهار راه ها بزنیم. این سرش این است که اسلام نسبت به اهل کتاب قرآن را انسان مطالعه کند، کثیری از آیات مخصوصا در سوره مائده زیاده که با اینها باید چیکار کرد و چیکار نکرد و فلان، ولی اونایی که خوبند و اذیت نمی‌کنند و آزار نمی‌کنند و فلان اون یه مسئله دیگریه، اما چون اینا اشکال مرامی دارن، مرامشون این است که اسلام نباید باشد، اون وقت با اشکال مرامی دیگه نمیشه آدم تعارف بکنه بگه که خیلی اینا مثلا چیزن، اشکال مرامی رو باید استادگی کرد، نگذارن مرامشون رواج پیدا کنه. از این جهت اصلا که علامه فرموده است که مستوفی لحیه اون شخص دهنده یزیه را میگیرد و پوله را که تعمیل گرفت یا باشه که زیر گوشش لحظمتین عبارت از اون استخوان زیر گوش را پاشیه ها معنا کردن و یزیه رو به لحظمتیه، یعنی زیر فارسی بودا بعضی هاشیه ها نمشتن، یعنی تیخ به گوشش یک چکی میزنه. دیتمان که و یعفظ المستوفی به ذهیتی و یزیه رو فی لحظمتیه، در لحظمتهش میدند اینجا نوشته یعنی بیخ گوش، و هما مجتمع اللحم بین المازق و اذن، محل اجتماع گوش بین مازق و اذن، اذن گوش مازق اینجاش که آدم مازق جویده ناکرم میجوه اینجاش هم چه حرکت میکنه جنبش میکنه، این وقت لحظمه اینجا رو میگه، اینجا که یه ذره گوش داره اونجا یه چکی میکنه و یه همچه علامه ای را دشمن پیدا میکنه دیگه، علامه ای که بگه با اهل کتاب باید اینجوری کرد، این وقت یه دسته ای را وادار میکنه از جنس خودمون، چنانچه وادار کردن به علامه بعد میگفتن سب میکنن این هم میخورد، با اینکه علامه هلی رضوان الله علیه در احوالاتش میمیسن در سن 12 سالگی مردم منتظر بودن به حد بلوغ برسه تقلید کنند، یعنی در سن 12 سالگی مجتهد جامع شرائط بود، پسرش فخر المحدثین که یه پسر پسر نداشته علامه، فخر المحدثین ایضاح الفوائد یه حل اشکالات القواعد چهار جلد چاپ شده پاورقی ها شما ها نشد، اونجا ثابت کردیم که از فخر المحدثین از روی کلمات خود پدرش ها، فخر المحدثین از روی کلمات پدرش استفاده کردیم، در سن 10 سالگی جامع معقول منقول بوده، بس این در سالگی که الان بچه های ما بود بلادی هم تازه فوت هم توپ هم بلد نیستم بگیرند، جامعه معقول منگول بوده، صاحب کشف اللسان، کشف اللسان معروف هندی اما مسافرت به هندوستان کرد، اصفهانی هست مسافرت به هندوستان کرد، ایشون چون شرح قواعد نوشته در اولش نوشته است که شما تعجب نکنید که فخر المحدثین در سن 10 سالگی بیرون میره، من خودم یعنی خود کشف اللسان در سن 8 سالگی فرون کتاب و فرون کتاب و فرون کتاب اینا رو میشموره، 10 سالگی رسن فلان تا 13 سالگی همه رو تموم کردن، هم تک نیستن از ایزا اینا نابزن، اینا متعارف نیست، اینا نوابق روزگار هست، اون وقت اون نوابق روزگار خب یه دشمن هرچه انسان نابقش نابقه جریز یا تواجه دشمنش بیاتره، الان امام دشمنش از من 1,000,000 زیادتر است، با من کسی دشمنی نداره، اما اون دشمن است، اون نابغه زمان خودش است، اون وقت این نمره افرادی که پیدا می شود دشمن زیاد پیدا میکنه. و امثال علامه که میگه که سگار معناش این است که سرش پایین میذاره، کمرش رو خم کنه، پولا رو بیزه، یه چکی هم بخوره و مرخص میشه، این اصلا دشمن پیدا میکنه. خب من به توضیح این جمله و یبدا به قتال الاغرب ابتدا میکنن. حالا اصل کیفیت قتال مسئله جدیه تموم شد، باقی فروش آقایون مراجعه کنن در تحریر هست. و یبدا به قتال الاغرب میشمان که مسلمین که جنگ میکنن الاغرب و فالاغرب را باید ملاحظه کنن و اونایی که قاتل الذین یلونکم من الکفار قرآن مجید دارد، اونایی که در تلو شما قرار گرفتن و دنبال شما قرار گرفتن اول با اونا مقاطعه کنین، ردشون کنین تا به نوبت دور برسد و از اول از اون ته دنیا شروع نکنین. اونایی که نزدیک دور ترند و نزدیک ترند میفهمان که با اونها باید مقاطعه کرد. و یبدا به قتال الاقرب الی الامام علیه السلام او من نسبه، اونایی که نزدیکتر به امامن اینها را باید، مثلا امام هم وقت در میدان جنگ حاضر میشود دیگه، صف که میکشیدن دشمنانی که نزدیک به امامن اونا را باید درک کردن که این یک جهت دیگر هم دارد و اون این است که حفظ امام علیه السلام برای پنج دقیقه لازمه، حفظ امام لازمه. روز عاشورا که اون صحابه اصحاب علی بن ابی طالب رحمه الله علیه نمیگذاشتن نوبت امام حسین برسد، همین مسئله در ذهنشون مرتکز میده که میگفتن مادامی که ما زنده این نگذاریم به امام حسین آسیبی برسد، جلو و صف مقدم صف میکردن که نوبت به خیمه ها و فلان ها نرسد. این خود یه وظیفه شرعی قتالی و جنگی بوده و لذا اون کسانی که امام علیه السلام یا منصوب منقبل امام هم یه کسی تعیین کردن از مالک اشتن یا دیگران که اینا میرن میدون جنگ، باید اونی که نزدیک تره به اونها هستن اونها را دفاع کرد. الا مع الخطر، مگر اونایی که دورترن خطرشون زیادتر نزدیکترها باشد. الا مع الخطر فی البعید فیبدع به، پس ابتدا فیبدع به کما فعل النبی صلی الله علیه و آله بالحارث ابن ابی ضرار. بل حارث نزن به بل حارث نداره هیچ نقطه ای تو اون آدمی که چی بوده، بل حارث یه نفر بوده معروف بوده، نه حارث ها که باش با حرف جر باشه، ما خواهیم جر بشته بل حارث ابن ابی ضرار. حالا از تاریخ ها هم نگاه کنید در اصلا که طوله هشت یه مقدار جنگ های بنی نذیر و بنی قنیقا و بنی فلان اینا در طوله هشت در جلد آخر مجموع بیان اونجا مراجعه فهمد که این بل حارث است که اسمش بل حارث بوده، ما باید بگیم به بل حارث، یا اسمش حارث بوده تا بگیم بل حارث. حالا هر پیغمبر اکرم نسبت به حارث ابن ابی ضرار میفهمان اینجوری کرد، لما بلغه انه یجمع له به خبر دادن که حارث ابن ابی ضرار در مکه معظمه یا در جای دیگه اطراف مدینه دارد لشکر جمع میکند و تجهیز قوا دارد میکند، پیغمبر فهمود تا این نزدیکی های اطراف مدینه بودی کنید اول به رو دستش کنید چون اون ضررش بیشتر بوده. لکان بینه و بینه ادوبون اقرب، بین پیغمبر و بین اون حارث ابن ابی ضرار ادوب نزدیکی بوده، لیکن اون ضررش خطرش بیشتر بوده. و کذا فعل به خالد ابن سفیان خزلی و مثل اون، بله اینم باز همینجوری بوده که دورتر بوده ولیکن خطرش زیادتر بوده، مثلا جیشش زیادتر بوده. و مثل اون مالو کانال قریبو مهادنا، اگر اونی که نزدیکتر است قابل صلح و حد نکند و یه قدی آلوم تبگیرد هست، اون دور شدتش زیادتره، مثلا اینم باز دور از دور باشه بوده. و مثل این است، یعنی مثل خطر در بعید است، حاشیه معنا کرده مال و کانال قریب مهادنا، یعنی اون کسی که نزدیکه مهادنه میکنه، یعنی قابل مصالحه است، حاضره که صلح بکنه، اما اون دور حاضر نیست، ما همون باید او رو گیره. ولا یجوز الفرار من الحرب اذا کان العدو ضعفا للمسلم، میفهمان که فرار از جنگ جایز نیست. خب یکی از گناهان کبیره که همه علما و همه روایات نوشتن فرار از زحف هست، فلا تولوهم الادبار، در قرآن مجید هم چند جا هست که اینا نباید بسن از جنگ فرار، بلکه اکبر و کبائر در قسمتی از روایات میپرسن که اکبر و کبائر کنومه، این همان هفت چیزه، یکی فرار من از زحف و حقوق والدین و فلانه، وقت این فرار از زحف یکی از گناهان کبیره، حالا یا اکبر و کبائر یا گناه. جایز نیست فرار کردن از جنگ در چه زمینه، اذا کان العدو و ضعفا للمسلم المأمور بالثبات. اون آیه شریفه اوائل اسلامی بود است که هر یک نفر مسلمان باید مقاومت کند با ده نفر کفر. این یکم منکم اشنون صابرون یغلبو مئتین، اگر در 20 نفر است 20 نفر از شماها باشند باید غلبه کنند بر 20 نفر، 20 تا میشد 200 تا. در این مدت اینجوری بود که مسلمین دو نفر بودن، اونا 20 نفر هم نداشتن فرار کنند. بعدن آیه شریفه دنبالش همین داشت که الان قد علم ان فیکم ضعفا این یکم منکم مئتون صابره یغلبو مئتین و این یکم منکم الفون صابره یغلبو الفین باذن الله. هر یک نفر برابر دو نفر، یعنی یک 100 نفر مسلمان رفت مقابله با 200 نفر هر دو فرار ندارد، اما دیگه 100 نفر مقابل 1000 نفر فرار بکنم مانع ندارد، اونا غلبه دارند. اون موقعی بود که اصلا که مسلمین زیاد خشد. این آیه شریفه را که الان قد علم ان فیکم ضعفا را قرا دو جور خوندن، یکی قد علم ان فیکم ضعفا یعنی به ذم ذا خوندن، یعنی شما دیگه چندین برابر شدید، مضاعف شدید، این دیگه عیب نداره که. معنای دوم اینه که شما ناتوانید، نمیتونید یک نفرتون برابر ده نفر مقاومت کنید، یک نفرتون حداقل باید برابر ده نفر مقاومت کنید. وقت ضعفا به این معنا میشه و اونایی که ضعفان خوندن به معنای ضعف معنا کردن، یعنی دو چندان مضاعف ها. اینجا هم اینجوری اشاره میکنه، میفهمم که اذا کان العدو ضعفاً للمسلم، یعنی دشمن دو برابر مسلمان باشد یه فرار دارد.
یان و المجانین، بچه ها را نباید کشت، بچه های کفار را، دیوانه ها را نباید کشت، زنه ها را هم نباید کشت، وین آونو گرچه اینا همه کمک کنند ها، نباید اونا را کشت، الا ما از ضروره، مگر با ضرورت. ضرورت چیه؟ این است که این بچه ها و دیوانه ها و زنه ها را در صف مقدم قرار دادن اون کفار،
آب مقاومت ندارن. اذا کان العدو ضعفاً للمسلم المأمور بالثبات، اون مسلمانی که مأمور به ثبات است، ای قدره مرتين، یعنی قدر اون چیز عدو دو مرتبه بوده است، یکی این که متحرف قتال، یعنی این نزدیک، مثلا الان با مثال اصلا زود بازه نیست، یک کسی که میخواد از یک نهری به فرار خود را خود را میرحالیش نیست جلو نهره، یه دفعه به یه نهر وسیعی میرسد اونجا میخواد جفتت بگن اون تا این یک قدر میره عقب، یک قدر میره عقب، عقب قایی یه دفعه جفتت میرم، اما لب نه که وایستاده نمیشه جفتت میفتد تو نه. اون متحرف لگتا معناش اینه، یعنی مسلمین عقب نشینی میکنن برای اینکه میدان حمله شون باز بشه، بهتر بدن جفتک بدن از این مثلا خطر رد بشن. اگر یه مسلمان لشکر اسلام یه قدی عقب بیان به عنوان اینکه میدان باز بکنند و انتقال پیدا کنن از مکانی به مکان دیگری که بهتر بتوانند دفاع از عدو بکنن، این میفهمان که مانی نداره. الا لمتحرف لقتال ای منتقل الى حالت امکن من حالت التي هو عليها، انتقال پیدا کند به یک حالتی که اینجا مثلا کوه دشت تیگ میره به میدان وسیع تری که امکن باشد از حالت آنچانی که این مسلم بر اون حالت است، کما استدمار شمس مثلا رو به خورشید الان میخواد پرش بخور چیز میشد که حرارت تابش و خورشید تابش و خورشید رو چشم میگیره الان نمیتونه ببینه، اما اگه پرش به خورشید باشد میتونه ببینه. اینجوری که استدمار شمس و اون یکی چی را دبوت نیم تصمیت لعمه، یعنی زرهش و کل خودش و حاصل وسائل جنگیش آماده کند، خودش را درست بکند و تصفیت لعمه، یعنی اون زره که معنا کرده به یه زره رو اون را مصابیش کند و طلب و سعه میدان وسیطه این خواهد گیر بیاره و مورد الماء یه جا باشه که اگر لشکر تشنه شدن آب باشه در بیابان، خب بیابی هم خودش کمک میکنه در مغلوب شدن. اون وقت این متحرف لگتال یعنی متحرفه، یعنی برگشته است، انحراف پیدا کرده، اما لگتالون برگشته نه برای فرارن بلکه لگتالون، یعنی وسائل آمادگی خودش را برای جنگ بهتر میخواد فراهم بکنه، این جزء فرار از جنگ حساب نمیشه. اون متحیزن یا نه این دو گروه هم مسلمین، یک گروه شنی جالب تیکه تیکه خب از ناشت هزاران خیطه یک تارا نباشد همتی ایشون به هم بر تافتی اسفندیارش نکسلد. یک گروه اینجا، یک گروه اونجا، اونا هم گروه هم میدونن روزو در زنده برن، اما اینا با هم قاطی رفتند و منسجم شدن یک هم هم میتونن. این طایفه متحرز هست اما متحرز هم اضافه هست نه، یعنی میخواد خودش هم متصل کنه به یک گروه دیگه ای که تقویت پیدا کنن. این هم میفهمان جزه فرارزگت هم نیست که این که مثلا این محلات ها خالی میکنن متصل میشن به جای دیگه ای که اونها اجتماع کردن. او متحیزن ای منزمن، او متحیزن ای منزمن اضافهتن یستنجد به حافظ معهونه و ای که طلب کمک بکنن معنا کرده یستنجد را سلطان ای یستنجد یستنجد به حافظیها را معهونه طلب کمک میکنن در اون شهر در کمک مالیه قیلتن هم کسیده اون فعر زیاد باشه یکم من صلاحیت حاله هون در صورتی که اون فعری دیگر هم صلاحیت اساسه و الا اینا برن اونجا دلشون با اونا میتونده باید خود اونا وقت اونا خود همه سر اونا بکن براشون اون درستان آب بیانی نمیتون تکون بکن و این منظمه الافعته فایده این فایده نداره با صلاحیت اون سر برای اعانت و برای کتاب و
که اونها غیر بعیدتن خیلی هم دور نباشن از مشرق تخلیه کنن برن مغرب. میفهمان این نه خیلی دور هم وقت مشرق را میگیرن در اون جنگ پیغمبر اکرم فرمود که 12 نفر جلو این کو واشتد هر چه شد ویل نکنید. 50 نفر فرمود در این جلو کو واشتد هر جور جنگ شروع پروک شروع قالب مغلوب هرشون. این 50 نفر حق ندارد که رها کند این دروازه این وادی را. وقتی اینا دیدن که 50 نفر یه مقدار جنگ دیدن که اون مسلمین قالب شدن، مسلمین که قالب می شدن شروع می کردن به قارت کردن انبال اونا غارت میکردن و غنیمت میآوردن و اون چاقو پیدا کردن و ساعت پیدا کردن و پول پیدا کردن. این 50 نفر دیدن برای اینا نمیمونه ویلش کردن دیدن که اینا آمدن غارت میکنن همه رفتن 12 نفر مون 38 نفرش رفت 12. اون وقت از اون پشت چون پیغمبر پیش بینی کرده بود این 12 نفر که موندن اون پشت همون کوهی که فرمود اون جلوی این وایسید یک دفعه ریختن کفار و مسلمین را مغلوب کردند و در اون جنگ مغلوب شد و اون وقت آیه شریفه نازل شد و فلان که اینا رها کردن. یعنی اونجا را که باید حفظ بکنن سگور را حفظ بکنن حفظ نکردن سبب برای مغلوبیت میشه. ولذا اگر چانسی یک جای را انسان رها کند برد جای دیگر نزدیک باشد که فاصله زیاد نشود که لشکر تقویت کند خودش را عیب ندارد. و اما اگر چانسی به اندازه ای فاصله بیندازد که این از اینجا تا اونجا خودش را برسونه اینا تقویت و قوا میکنند بیشتر حمله میکنند این جایز نیست میفهمان که رها کنند. علاوه از این یخ رو جنگ بله و که اونها غیر بعیدتن بر وجهی که خارج بشودن کنی مقاتلن عادتن هازا کله للمختار. یعنی اینایی که میگیم که فرار جایز نیست برای مختار. اما المزتر که من عرض له مرزون او فقد سلاحه فانه یجوز له الانصراف. که مثل کسی که عارض شده باشه برای مرض مریض شده مثلا فلان یا اینکه اصله نداره خب بی اصله که نمیشه زن که فانه یجوز له الانصراف. این اصله که نداره خب باید که جونش حفظ کنه دیگه چون گاه وقت ها میشه که یکی از طرق پیشرفت همون فرار بده این یه نفر بکشن و یه فرد از مسلمین کم میشه و اگر نکشند بعد میتونه مثلا کمک کنه دیگران رو تقویت کنه. پس اگر سلاح و اسلحه همراهش نباشد میفهمون انصرافش همونی که گناه کبیره است دیگه گناه کبیره حساب نمیشه. و یجوز المحاربه و اما کیفیت جنگ میفهمم به هر نحوی که پیش رفت درش باشد جایزه. حالا هر چی باشد به هر وسیله آب بریزن چیکار بکنن آتش بریزن. و یجوز المحاربه به طرق الفتح یعنی تمام راه های فتح که هدم الحصون قلعه هاشون را خراب کنن. و المنجنیق منجنیق راه هاش یه اینجا معنا کرده ای المحاربه بالمنجنیق. وقت بعضی ها نوشتن که منجنیق عبارت اون چیزی که به وسیله حجاره را به وسیله اون میاندازن حجاره. این بوشد این خیلی مهم نیست قال به سنگ یا میگن فلاخون از قتل داوود و جالوت که در قصه تالوت و جالوت خواهند دالم حکایت فرموده. داوود 16 ساله بود در میان لشکر تالوت بود اون وقت با فلاخون جالوت را کشت. میگن سنگی گذاشت توی قال به سنگ پیچ داد رها کرد مستقیم خورد به مغز اون جالوت افتاد مرد. اون وقت اون رأس که بمیره بقیه همه فرار میکنن دیگه. اون وقت فهزموهم همه را فراروندند و غالب شدند و فلان. اون وقت این فلاخون اگه باشه و اما منجنیق اونجوری که در قصه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن نقل کردن که آتش که میخواستن درست کرده بودن و میخواستن حضرت ابراهیم را به آتش بیندازن، متحیر بودن کی این را ببرد، چون از بسی که آتش زیاد بود هر که نزدیک تر میرفت خودش هم میسوخت، وقت کی ببره این را بندازه تو آتش که خودش هم بسوزه، هیچ کس حاضر نبود. شیطون بیه شکل نمیدن پیرمرد چیزی در آمد و منجنیق یاد داد، گفت که این را میذارید توی منجنیق، ما میکشیدش بالا یه مرگی درست میکنید چکار میکنید، ما مرگ گوشت بالاش آویزی میکنید، این به هوای گوشت لاشخورها میرن بالا، این هم میره بالا، اون محاذات چیز که میرسه اون رها کنید میفته تو آتش. این هم اینجوریش کردن. اگه من جنیک اونجوری باشد، اینی که یورما به الهجارت در حاشیه معنا کرده، حالا آیون مراجعه بفرمایم، مثل این که منجنیق در نوشته است که گفتن که معربه منجنیق معربه منچنیک، یعنی من چقدر خوبم اینجوری ها، منچنیک. اون وقت این فارسی هستش، یعنی در لغت فارس بوده. عرب ها هر لفظی را که از لسان‌های دیگه نمیگیرن یک تصرفی میکنن، تنوینی الف لامی یه چیزی اضافه میکنن، اون وقت منچنیک را گفتن که منجنیک میگیم مثلا اینطوری. اگه این باشد باید لغت‌های فارسی و این فرهنگ عمید و فلان اینا ببینین که منجنیک را چجور معنا کرده و سایر لغت‌ها هم آیون مراجعه بفرمایند. اینی که اینجا حاشیه معنا کرده خیلی تعریف ندارد، که یعنی یورما به الهجاره. خب میفهمان که به وسیله هدم حصون و منجنیک، یعنی مثلا بگیرندش بالا بیندازن تو آتش، و قطع شجر درختاشون رو ببرن، که در سوره 8 همین بریدن درخت ها پیغمبر اسلام دستور داد به اینکه درخت ها اونا رو بریدن. همه را آمدن گفتن یا رسول الله، تو که فاسد و مفسد نبودی چرا درخت ها رو میبری؟ آیا آمد که ما قطعتم من لینتن او ترکتموها فبه اذن الله، این درختایی که این بریده است به اذن خدا بوده، پیش از هوای نفس نبوده، تصریح کرده است که ما قطعتم من لینتن او ترکتموها، یه دستش که رها کردید یه دستش بریدید فبه اذن الله بوده، به اذن پروردگار بوده. و قطع شجر حیث یتوقف علیه و انکر حقت شجر، گرچه بریدن اشجار چون قوه نباتی دارند و قوه نباتی یکی از مراحل روح است، این روح را از بین بردنه و این کراهت دارد، لکن میفهمان که در مقام غلبه بر اعدا مانعی نداره. و انکر حقت شجر و قد قطع النبی صلی الله علیه اشجار الطائف، که می جنگید با یهودی های خیبر و فلان اینا که سه طایفه بودن، بنی نذیر و بنی قنیقه و یه طایفه دیگه، این سه طایفه هر سهشون مال یهودی های خیبر بودن. اینا اون وقت چون دستبندی کرده بودند و تواطؤ و توطئه کرده بودند که پیغمبر را بغتتن بکشند و غیلتن بکشند، پیغمبرم جبرئیل خبر آورد فرستاد قبل از اینکه اینا بجنبند، همه را مستعصم کرد و خودشون خانه های خودشون را خراب، یخربون بیوتهم و بعیدیهم و عید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، خداوند در سوره 8 فرموده. خودشون خام میگفتن حالا که ما بناس بریم پس اینا را خراب کنیم بریم که الان مسلمان ها نیان جا بگیرن باز غنیمته، اون خانه های خیلی عالی و فلان را خراب میکردند و از اون قلعه فرار میکردن میرفتن. میفهمان که بله و حرق علا بن نذیر و خرب دیارهم، پیغمبر اسلام خراب کرد سوزون بر طایفه بنی نذیر و خراب کرد خانه هاشون را. و کذا یکره ارسال الماء علیهم، آدم آب رها کند تا همه تو آب غرق بشند و بمونند، این کراهت دارد. و من اوهو انهم، جلوگیری آب هم کراهت دارد، یعنی اگر انسان مردانه می جنگد به وسیله جلوگیری آب نجنگد. در جنگ های امیر المومنین هم دارد که آب گرفته بود لشکر معاویه، بعد امیر المومنین یه جمله فهمود و بالاخره اینا به هیجان افتادن تحریک شدن رفتن آب را پس گرفتن از لشکر معاویه، بعد عرض کردن یا علی پس حالا اجازه بدید ما نگاریم اونا، حضرت اجازه نداد، فرمود این درست نیست، آبش بخورن دیگه. وقت کراهت دارد میفهمان جلوگیری کردن اعدا را از آب. و من اوهو انهم، یعنی من علما از این اعدا، و ارسال نار، کراهت دارد آتش ریختن، انسان با آتش بجنگد مثلا اینجوری، و القاء سم، همین مواد شیمیایی که میگن در روایات نشده، حالا جمع بین اخبار را ایشون میفهمان که راحت دارد، جماعتی حکایت شده است در کتاب های مفصل گفتن جایز نیست با آتش ریزی و با سم ریزی کسی خواسته باشد با اعدا بجنگد جایز نیست. و کذا و ارسال نار و القاء سم علی الاقوا، این علی الاقوا از کنم که در مقابل این است که حرام نیست، الا ان یعدی الی قتل نفس محترمه، مگر اینکه آتش می‌ریزن یا آب می‌ریزن موجب این بشود که یک قتل، یک نفس محترمه در میان اینا که خونش محفوظه هدر برد. اینجا ما جایز نیست دیگه، الا ان یؤدی الی قتل نفس محترمه فیحرم ان امکن بدونه، پس حرام است این قتل نفس محترمه اگر ممکن باشد دفاع بدون این نار و بدون القاء سم، این کار نکنن که اونها بی تقصیرا بمیرن. او یتوقف علیه الفتح، یا اینکه فتح توقف داشته باشد، عرض کنم که فیجب در زمینه ای که فتح توقف بر این دارن که از که راحت هم میاد اون ورتر جایز و اینا واجب میشه. و رجح المصنف فی الدروس تحریم الگاهی مطلقا، این قولیست که عرض کردم، میفهمان ترجیح داده است مصنف در کتاب دروس تحریم الگاء سم را مطلقا، یعنی چه مؤدی به قتل نفس محترمه بشود یا نشود. اون قول قبلی این بود که اگر مؤدی به قتل نفس بشود حرامه، مصنف در دروس فرموده مطلقا حرامه، ولی مؤدی هم نشود. چرا؟ لنهی نبی صلی الله علیه و آله، روایت سکونی است که از امیرالمومنین سلام الله علیه، یعنی از امام صادق تا به آباش امیرالمومنین، حضرت از پیغمبر نقل کرده است که القاء سم نکنید. لنهی نبی صلی الله علیه و آله، ایشون میفهمن بر روایت و ضعیفت و سند است به سکونی. سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد است که نوعا او را مثلا خیلی هاشون تضعیف میکنن، میگن که عامی المذهب بوده و مثلا قائل به خلافت اون سه نفر بوده، قولش حجیت نداره. لیکن مرحوم هاش عبدالله ماماگانی که اخیرا رجال نوشته، به سعی کوشش زیاد با طول تفصیل زیادی زحمت کشیده، این سکونی را از ضعف آورده بیرون. میگه سکونی زیاد ضعیف نی و صرف این که عرض کنم که در میان عامه بوده و فلان دلیل بر سنیگریش و دلیل بر مخالف بودنش با اهل بیت نمیشد، بزن یک وقتا تقیه بوده. علاوه بر این میگه روایات داریم بر این که اعرفو منازل الرجال مننا به کثرت روایاتهم عنا، منزلت های مردان را از ما از جنبه روایتیشون بدونید. هر کس از این روایات زیاد از ما روایت نقل میکنند، معلوم میشه علاقه با ما داره. سکونی روایت زیاد نقل کرده در کتب اربعه زیاده. اما یک کسی که عقیده به امامت امام جعفر صادق داشته باشد، همه های برد بگد که سمعت ابا عبدالله یقول کذا، سمعت ابا عبدالله یقول، این نمیشد. ما هایی که الان عقیده به یک کسی نداریم، ما در عمرمون مگر زور و ضرورت بگیم فلان کس اینجوری میگفت و الا اگر سانچه نه عقیده نداریم نقل قول نمیکنیم. وقت اسماعیل ابن ابی زیاد مرتب میگه سمعت ابا عبدالله، سالت ابا عبدالله، سمعت صادق. اینا میگن که چون سکونی میگد ان جعفر ان ابیه، نمیگد که ان الامام صادق، جعفر اسمش مش درس مثلا گاگای ما میگیم سر من علی گوید، خب علی گوید درست نیست، به مش درسن بقال بگی اینجوری، باید یه قدمی جناب آقای مش درسن بقال فرمودن علی گوید، نباید گفت امیرالمومنین قائد القر المحجلین نمیدونم امام المتقین اینجوری فرموده، این بیشتر اثر میکنه تا علی چنین گوید. علی خود و اونا میگن این از قبیل علی گوید، میگه که ان جعفر. ماماگانی نوشته است که این برای تقیه بوده، از ترسش اینجوری میکرده، یعنی اگه میگفت امیر جعفر ابن محمد صادق میگرفتندش، اون گفت ان جعفر، ما جعفر گفتن که قدقن نبوده. از این جهت ایشون در آخرش نوشته است که اقوا این است که این سکونی موثق بوده. اما بچه ها را نباید کشت، بچه های کفار را، دیوانه ها را نباید کشت، زن ها را هم نباید کشت، وین آونو، گرچه اینا هم کمک کننده نباید اونا را کشت، الا ما از ضروره، مگر با ضرورت. ضرورت چیه؟ این است که این بچه ها و دیوانه ها و زن ها را در صف مقدم قرار دادن این کفار و ترس خودشون و سپر خودشون قرار داده باشن، اون وقت توقف دارد این کشتن اونها بر کشتن اینا، این مقدمه واجب میشن. و به ان تترسو بهم، به این که تترس کنن یعنی سپر قرار بدن خودشون را به توسط این سبیان و مجانین، و یه توقف الفتح علی قتلهم، این که قتلش هم بله فتح اسلامی هم توقف بر قتل این مجانین و سبیان و اینا داشته باشد مانی ندارد. و کذا لا یجوز قتل شیخ الفانی، ای پیر مرد فرسوده ای توی یه مثلا کفار هست، او را نباید کشتش، الا ان یعاونه، مگه از اون پیرمردای باشه که بر نظریه میدن، میگه از اون ور برید، از اون ور برید، نظریه میدن که الان آرام بگی، اینا باید زود کشت این پیرمردا. میفهمان که و کذا لا یجوز قتل شیخ الفانی الا ان یعاونه برأی او قتال، یا خودش میجنگد و یا نظریه میدد. ولل خنس المشکل، خونسای واضح اونیست که به علائم شرعیه که در کتاب ارث متعرضن تشخیص داده شود که این مرد یا زن. خونسای مشکل اینست که هیچ تشخیص داده نشود، هم آلت رجولیت مرد و هم زن را دارد، خونسای مشکل را نباید کشت. چرا؟ به جهتی که اونی که میشد کشت رجاله، خونسا را شک داریم که رجل یا امرأه است. اون وقت احتیاط دما اقتضا دارد که موارد مشکوکه را انسان نکشد مگر توقف داشته باشد. ولل خونس المشکل لانه او به حکم المرأه فی ذلک و یقتل الراهب و الکبیر. میفهمان که علماشون راهب اون روحانیین و مثلا چون اونا هستن که عبادت میکنند و عابدینند و جز چیزا هستن، میفهمان اونا هم میشد کشت. و کبیر و هو دون الشیخ الفانی، شیخ فانی یعنی خیلی فرسوده شده، کبیر یعنی اونم باید بزرگ قومه که مثلا اکرمو کبیر القوم اینجا در روایت او هو، یا اینکه نه معنای کبیر همون شیخ فانی. و صدر کل جوازه بالقید و هو قولو ان کان ذا رأی او قتال، کبیر را هم میشد کش اگر صاحب رأی یا صاحب قتال باشد که شارح جلوتر فرمودن. و کان یغنی احدهما عن الاخر، میفهمان این ذا رأی بودن یا ذا قتال بودن کفایت میکرد، یه هر دو لازم نی. میفهمان بود بی نیاز کننده یکی از این دو، یعنی ذا رأی بودن از دیگری بی نیاز میکرد. سلطان نوشته است که احدهما یعنی ذکر الشیخ الفانی والکبیر، یا بگد شیخ کبیر یا شیخ فانی یا کبیر، هر دو را نگید. این هما را ایشون برگردوندن به اون یکی، یعنی شیخ فانی و کبیر، دوتا لازم نیست، یکیش کافی بود. و کان یغنی احدهما عن الاخر و کذا یجوز قتل ترس، اونایی که سپرن من ملا یقتل، همین که الان فرمود کن نساء و سبیان، ولو تترسو بالمسلمین، اگه خود مسلمان ها را سپر قرار دادن کفار که اول جهاد اشارتاً عرض کردم، ولو تترسو بالمسلمین کف عنهم ما امکن، مادامی که ممکنه این مسلمان ها رد کنند و با کفار بجنگند و با اعدا بجنگند واجبه، و اما اگر شانس نمیشود جز اینکه اینا را اول از جلو بردارن مانعی نداره. و مع التعذر بان لا يمكن التوسل به سوی مشرکین مگر به سبب قتل مسلمین، فلا قود ولا دیته، نه این قاتل را قصاص میشه کرد و نه دیه باید بدهد. چرا؟ للاذن فی قتل امین اذن شرعا، به جهتی که اذن در کشتن اونها هستن هنگام شرعا، نه کفاره باید بده، چون کفاره مال حق اللهیه. یعنی اگه یه مسلمانی را ولو به عنوان اینکه میخواد دسترسی به مشرکین و کفار پیدا بکند بکشن، هر کسی که مؤمنی را بکشد مؤمن عمدی باشد و کفاره جمع داره قتل مؤمن عمدن، همه 60 مسکین روزه، هم 60 روزه 60 مسکین تمام 60 روزه و هم اذکر رقبه که الان نیست، اون وقت کفارش واجبه. و هل هی کفاره الخطا، کفاره خطا حساب میشد، کفاره خطا اون وقت تخییر است، مثل کفاره مبارک رمضانه یا کفاره عمده که نه تخییر نیست و جمع مثلا یا ترتیبه. و جهانه معخذ و هما کونهو فل اصل غیر قاصد للمسلم، معخذ وجه این است که چون از اول قصد مسلمون را نداره پس این کفاره خطا را داره، مثل این که آدم گنجوش میزنه آدم کشته میشه، غیر از دیه کفاره هم داره، اون وقت این هم قصد نداشته. و اینما مطلوبهو قتل الکافر، و نظر و از اون طرف نظر الی صورت الواقع، واقع مطلب که این مسلمون را عمدن کشته است دیگه، فانه متعمدون، این شخص قاتل متعمد مر قتل مسلم است و این دومی اوجه، یعنی حکم کفاره عمد را داره و هو اوجه. و ینبغی ان تکون من بیت المال، چون برای دفاع از مسلمین است و برای مصالح اسلامی، یه بگیم هر چی کاسه بی کردی از اول عمر تا حالا کفاره بده، یه نفر مسلمان را کشتی، نه باید بیت المال بده. و یم بقی انتکون من بیت المال، چرا؟ لان اون بیت المال للمصالح و هاذهی، یعنی دادن کفاره برای مجاهدین، من اهمها، از اهم مصالح، و لان فی ایجابها علی المسلم، و دلیل دوم که واجب کردن کفاره را بر مسلمان جنگجو، اضرارن یوجب التخاذل، اسباب سستی مسلمان ها میشد و دیگرون نمیان در میدون جنگ، موجب و تخاذل عن الحربه برای کثیری از جمعیت. صلی الله علی محمد و آله.